بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 23 آبان سال 1400 هست. درس خارج حج 163 را ارائه می دهیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما على مولانا امام العصر و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. رب اشرح لي صدری و یسر لي امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. مرحوم شیخ در مسئله 133 در نهایه صفحه 226 سه تا مطلب را فرمودن. دو تا مطلب را در جلسه قبل توضیح دادیم و دلیلهاش را بیان کردیم. امروز در این جلسه می‌خواهیم قسمت سوم را بحث بکنیم. قسمت سوم این بود که ایشون فرمود و ما یجب علی المحرم بالعمره فی غیر کفاره صید جاز له ان ینهره بمنا. اگر بر شخصی که در انجام عمره مفرده بوده کفاره غیر صید آمده باشد، او میتواند این کفاره را در منا قربانی کند، جایز براش، این حتما الزام نداره که در مکه باشه. برخلاف کفاره که از بابت صید بود، در جلسه قبل بیان کرد که ایشون حتما باید در مکه قربانی بشود، مربوط به عمره مفرده. ولی کفارات غیر صیدی در منا هم جایده، گرچه در مکه افضل. خب روایتی را که در اینجا مرحوم شیخ آورده است، در استبصار فرمودد که سلسله روایت 725 و ادامه داره تا جلد دو استفسار صفحه 212 تا 213. روایت اینه: فاما ما رواه مصعب بن القاسم عن صفان عن ابن ابي عمير عن منصور بن هازم قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن كفارة العمرة المفردة اینا تکونو، فقال به مکه الا ان یشاء صاحبها ان یؤخرها الى منا و یجعلها به مکه احب الیه و افضل. خب این روایت را مرحوم شیخ به عنوان روایت مخالف با روایت سابق آورده و میخواد حلش بکنه. خب در روایات سابق این بود که جای ذب یا نهر کفاره عمره در مکه هست برای شخص معتمر و برای شخص حاج در منا هست. اما این روایت الان به صراحت می فرماید که در کفاره عمره مفرده شخص مختار است، خواه در مکه میخواد ذبح بکند کفارش را، هدیش را، یا در منا ذبح بکند. خب این خودش الان دلالت دارد بر اصل مسئله ما که آقا کفاره عمره مفرده را میشود در منا انجام داد، الزامی ندارد که در مکه باشه. خب این دلالتش بر مطلب واضحه، از این جهت ما این را به عنوان استدلال برای جواز تأخیر عمره مفرده، کفاره عمره مفرده آوردیم. خب البته این روایت توجه دارید موضوعش عمره مفرده هست، نداره که کفاره صید باشد یا غیر صید باشه، هر دو را شامله، یعنی چه کفارات از قبیل صید باشه اونم جایز تأخیرش، ظاهر روایت اینه، و هم کفاره که مال غیر صید باشه. در هر حال در عمره مفرده دست ما را باز گذاشته است برای تأخیر. خب اجمالاً این روایت دلالت بر اصل مسئله ما داره. به عبارت دیگر در غیر صید که دلالت داره واضحه، حالا در صیدش صحبت عرض میکنیم. مرحوم شیخ چون این روایت را مخالف روایات جلسه قبل خوندیم میداند، چون ظهور اونها این بود که در عمره مفرده باید در مینا باشه، در مکه باشه و شأنه تأخیر جایز نیست، لذا این روایت به ایشون میخواد یه جوری تفسیر بکنه. میفرماید که این روایت را یه دو تا راه داره. یه راهش این است که در جمع‌بندی بین روایات قبل بگیم آقا روایات قبل میگفت که در عمره مفرده افضل این است که در مکه باشه، کفاره ای که برای عمره مفرده هست افضل مکه هست، ولی تأخیر در منا هم طبق این روایت مانعی نداره. پس اینجوری بگیم در عمره مفرده شخص مختار است بین این که در مکه ذبح بکند کفارش را، یا اینکه نه ببرد در منا ذبح بکند، ولی افضل آن است که در مکه باشه، چنانچه روایت یجعلها داره، یجعلها به مکه احب و الیه و افضل، خودش مشخص میکنه که اگر در مکه واقع بشود بهتر است و افضل است. خب اینجوری ما جمع بکنیم تعارض برطرف میشه. البته خب حالا این جمع اولی که شیخ ارائه داده دیگه توضیح نداده که خب در عمره مفرده حالا این کفاره مربوط به کفاره مطلق هست، چه از صید باشه چه از غیر صید باشه. شاید بتوانیم به شیخ بگیم که در جمع اول ایشون مطلق کفاره را میخواد بگه به قرینه جمع بعدی که عرض میکنیم. حالا در هر حال اگر بگیم که جمع شیخ این است که کنه میخواد بگه ما کلن بگیم در عمره مفرده مطلقا، چه حالا کفاره از صید باشه چه کفاره غیر صید باشد، اختیار داریم. اگر این مطلب را خواسته باشه بگه این همون فرمایش مرحوم صدوق هست که بعدن خواهیم گفت که حتی در کفاره صید هم شخص مختار است که در مکه ذبح بکند کفارش را یا در منا ذبح بکند، که صدوق و بعضی از بزرگان به این میل کردند. اگر این جمع اول شیخ را اینجوری معنا بکنیم، بگیم شیخ میخواد بگه که آقا کلن ما در عمره آزادیم، خواه حالا کفاره از ناحیه سید آمده باشد یا غیر سید آمده باشد، که در خلاف هم یه همچین فتوایی رایشون داده. خب این جمع اول اگر اینه بگیم مسئله حل میشه. یه راه دیگری هم ایشون جمع دومی هم ارائه داده در اینجا. جمع دوم اینه که ایشون میگه ما این روایت را منصور ابن به اصطلاح هادم را حمل کنیم بر کفاره غیر صید، بگیم مراد این روایت کفاره غیر صیده، اما در کفاره صید باید حتما در مکه باشه. چرا؟ ایشون میگه این حمل این جمع دوم شاهدم داره. شاهدش این است که روایتی است احمد ابن محمد نعم شده است، روایت اینه محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد عن احمد ابن محمد عن بعض رجاله عن ابی عبدالله علیه السلام قال من وجب علیه هدیون فی احرامه فله ان ینهره حیث شاء الا فداء الصید فان الله تعالی یقول هدیا بالغ الکعبه. ایشون میفرماید که ببینید این روایت که از امام صادق است، امام میفرماید هر کسی که قربانی بر گردنش واجب شده، هدی بر گردنش واجب شده، این شخص هر جا دوست داشت میتواند کفارش را نحر کنه، به استثنای اون فداء صید. فداء صید را باید در مکه ذبح کند، چون خداوند در قرآن میفرماید در آیه مائده 96 یا 95 میفرماید که هدیم بالغ الکعبه، هدی باید برسد به کعبه. یعنی بحثش در مورد صید در آیه قبلا خوندیم، آیه رو در جلسه دیگه قبلی، که اگر شخصی دچار صید شد، دست به صید زد، باید کفاره ای را بفرستد برای کعبه، هدیم بالغ الکعبه. مرحوم شیخ از این روایت چنین استنباط کرده است که کنه فداء صید باید در کعبه قربانی بشه، چون اینجوری استفاده کرده. ایشون میگه پس فداء صید جاش در مکه هست، اما فداء غیر صید را در جاهای دیگر هم میشود ذبح کرد، یعنی حتی در مکه نشد، در منا هم باشه مانعی نداره. ایشون بین منا و مکه به اصطلاح دور میزنه، میگه این آیه میگه در کعبه باشه. در خاطر شریفتان باشه، ما بعد از آن که الان حرف صاحب حدائق را نقل کردیم و صحبت کردیم، مطالب راجع به این روایت خواهیم داشت که هدیم بالغ الکعبه نمیتواند مراد شیخ را برساند و استناد شیخ به این هدیم بالغ الکعبه درست نیست، لذا یه راه دیگری را ما در اونجا طی خواهیم کرد. حالا اجمالا مرحوم شیخ میفرماید ما روایت منصور ابن حازم را جمع دومش این است که حمل کنیم بر غیر صید، بگیم کفارات غیر صید را می شود اصطلاح در منا هم قربانی کرد طبق این روایت، اما کفارات صیدی حتما باید در مکه باشد به استناد روایتی که هدیم بالغ الکعبه داره، یعنی روایت احمد ابن محمد. در هر حال، حالا شما جمع اول را بگید در روایت منصور ابن حازم یا جمع دوم را بگید، اجمالا مقتضای هر دو جمع این است که کفاره غیر صیدی یقینا تأخیرش تا منا مانعی نداره، یعنی در کفاره غیر صید دلالت داره که شما میتوانید در مکه ذبح کنی، میتوانید تأخیر بندازی، که همون قسمت سوم مسئله 137 که بیان کردیم دلیلش این هست. خب در حدائق میفرماید که در اصطلاح در این مسئله که متعرض میشه در حدائق جلد 15 صفحه 327 تا 331 مطالبی را بیان فرمود است که ما مثلا موارد را که لازم بود در اینجا آوردیم. ایشون میفهمه که قد صرح المحقق فی الشرایع فان کل ما یلزم المحرم من فداء یذبحه او ینهره به مکه ان کان معتمرا و بنا و به منا ان کان حاجا. خب این مسئله قبلی بود که در جلسه قبلی هم اشاره کردیم، بعد توضیح دادیم که هر شخصی که محرمی که کفاره به گردنش میاد، اگر این کفاره مربوط به عمره باشد، جایگاه نهرش و ذبحش در مکه است، و اگر حاجی باشه در حج اتفاق افتاده باشد در منا است. بعدشون میگه که صاحب مدارک میفرمایه که هازا مذهب الاصحاب لا اعلم فیه مخالفا. این مطلب مورد قبول اصحابه و من در این مسئله مخالفی پیدا نکردم یا اطلاع ندارم که مخالفی باشه. این حرف را صاحب مدارک گفت. بعد صاحب حدائق اشکال میکند به ایشون، میفرماید که اینجوری نیست که شما میگید مسئله اتفاقی باشه، باید تعبیر میکردی مسئله مشهوره، چون ما مخالفینی در مسئله داریم. ایشون میفرماید العجب منه قدس سر فی دعو الاتفاق فی دعو اتفاق الاصحاب علی ذلک مع وجود الخلاف فی کتاب المختلف. ایشون میفرماید که تعجب است از صاحب مدارک که چرا ادعای اتفاق اصحاب میکند در حالی که مخالف ما داریم و این مخالفا را در کتاب مختلف علامه ذکر کرده. بله این مطالبی که ایشون فرموده مشهوره، نه اینکه اتفاق و اجماع باشه. اونجوری که در مختلفم فرموده مشهوره. خب اما چطور مشهوره این فرمایش محقق؟ برای که قائلین شیخ در مفسود قائل هست، بین در نهایه قائل هست، شیخ مفید در مقنعه قائل به همین شده و فرموده در اونجا که اگر شخصی بر گردنش جزای صیدی باشه و در حال احرام بوده، اگر حاجی هست اون نهر میکنه در منا، اگر معتمر است اون در مکه در مقابل کعبه زد میکنه نهر میکنه. و همین مطلب را با سید مرتضی فرموده، سلار ابو جعفر ابن بابوی پدر صدوق فرموده. و همچنین مرحوم شیخ طوسی فرموده که اگر بر شخص محرم در عمره اتفاق بیفتد کفاره غیر صید، اونم جایز است که ببرد در منا ذبح بکند. بعد در ادامه صاحب حدائق میفهمه که ثم قال و قال علی ابن بابوی، یعنی علامه در مختلف نقل کرده است، فرموده است که علی ابن بابوی نقل کرده مثلا پدر مرحوم صدوق، فرموده که و کل ما اتیته من السید فی عمرتن، یعنی منظور عمره مفرده، او متعتن فعلیکه ان تنهر او تذبح ما یلزمک من الجذاب مکه عند الهدوره قبالت الکعبه. علی ابن بابوی فرموده که اگر سیدی را شما در عمره مفرده انجام دادی یا در عمره تمتع انجام دادی، شما باید نهرت را یا ذبحت را در مکه انجام بدی، همون مقابل کعبه که حضوره نام داره. دقت بکنید نظر علی ابن بابوی پدر صدوق میفرماید که در عمره چه مفرده چه تمتع، شما باید قربانی را در مکه انجام بدی و اگر تأخیر بیندازی تا ایام تشریق در منا انجام بدی، اینم مانی نداره. ببینید فرقی که ایشون با دیگران داره الان اینه، یه در عمره مفرده و در عمره تمتع انتخاب با خودت هست، میتوانی در مکه انجام بدی. اگر نخواستی دوست داشتی تأخیر بیندازی تا ایام تشریق، میتوانی عقب بیندازی و در منا قربانی بکنی. فإذا وجب عليك في متعة، اما اگر برگردن شما در حج تمتع کفاره آمد و یا در حج کلن حج افراد هم برگردن شما کفاره آمد، نباید او را نهرش بکنی مگر در منا. پس نظر علی ابن بابوه این شد که کلن در حج چه حج تمتع چه حج افراد شما باید در منا کفاره را قربانی کنی، اما در عمره مفرده و در عمره تمتع شما آزادی در مکه میتوانی در حضوره قربانی کنی، یا اینکه ببری در منا قربانی کنی، به اصطلاح نحر کنی. خب بعد صاحب حدائق روایاتی را که قبلا خوندیم ما از تهذیب و اصطلاح استبصار اینها، اونا را آورده ایشون که ما در اینجا دیگه اونها را ذکر نمی کنیم. بعد ایشون میگه که این فتوای علی ابن بابوی سندش چیه؟ ایشون میفهمد سند ایشون در کتاب فقه رضوی هست که همین مطلب را اونجا آورده است، مثلا در فقه رضوی میفهمد و اما ما نقل عن الشیخ علی ابن بابوی، ما نقل عن الشیخ علی ابن بابوی اون مطالب که علامه در مختلف از علی ابن بابوی نقل کرده است، این اصلش در کتاب فقه رضوی هست که اونجا عبارت فقه رضوی را آورده که حالا ما دیگه مطالبش همینه، عبارتش را نیاوردیم. البته مرحوم صاحب حدائق زحمت کشیده عبارت مرحوم علی ابن بابوی و همینطور عبارت فقه رضوی ابهاماتی داشته، ابهاماتش که ایشون توضیح داده، که یکی از ابهامات این بود که عمره مثلا تعبیر به عمره کرده، ایشون توضیح داده یعنی عمره مفرده، یکی متعه بوده توضیح داده عمره تمتع، یکی باز یه جا متعه داره ایشون معنا کرده حج تمتع، یه جا حج داره معنا کرده حج افراد، که ما توضیحش را بیان کردیم. در هر حال غرض از این نقل این مطالب این بود که بگیم نظر مخالف در مسئله هست، این گونه نیست که مسئله که شیخ در نهای فرموده یا محقق در شرای فرموده اجماعی باشه، بلکه علی ابن بابوی مخالف در مسئله است و غیر از علی ابن بابوی هم باز مخالفینی در مسئله داریم. مثلا در جواهر، در جواهر اینجوری فرموده، میفرماید و عن السرائر والوسیله و فک القرآن للراوندی و ظاهر الخلاف ان العمرة المبتولة کالحج فی ذبح جزاء الصید به منا. ببینید ایشون میگه در سرائر هست، در وسیله ظاهر ابن حمزه هست، فقه قرآن راوندی هست، ظاهر خلاف شیخ طوسی هست که عمره مبتوله یعنی عمره مفرده مانند حج است. در چه جهت مانند حج است؟ در این که جزاء صیدش را می شود در منا انجام داد، فی ذبح جزاء صید به منا. خب الان شما ملاحظه می فهمید که در اینجا جزاء صید را با اینکه مربوط به عمره مفرده هست میگه مانند حج میتوان در منا انجام داد. این همون کلام علی ابن بابوی دیگه، یعنی صید اگر باعث کفاره شده این کفاره را ما میتوانیم در منا هم انجام بدیم. خب در اینجا ظاهر منصور ابن حازم، یعنی روایتی که از منصور ابن حازم خوندیم الان بحثش شد، ظاهر این حدیث این است که در عمره مفرده میتوان در مکه ذبح کرد، میتوان در منا ذبح کرد. مطلقا، مطلقا یعنی چه مربوط به صید باشد چه مربوط به غیر صید باشه، کمون که علی ابن بابوی همین مطلب را گفته است، گفته است در صید ما میتوانیم تأخیر به منا داشته باشیم. مثلا کلن تصریحشون بود کل ما آتیته من الصید فی عمره مفرده او عمره تمتع جایده. خب ما میتوانیم بگیم که مستند مرحوم صدوق فقط اون فقه رضا نیست که صاحب حدائق میگه، بلکه مستند ایشون میتواند همین روایت منصور ابن حازم باشه، چون روایت منصور ابن حازم دلالت داره، دلالت واضح داره که عمره مفرده را ما میتوانیم در مکه انجام بدیم که کفارش نمیسیم تأخیر بیندادیم. خب همین مستند بوده است علاوه بر حالا فقه رضوی، این میتواند مستند باشه، کمان که شاید سرائر و وسیله و راوندی و خلاف در شیخ اینها هم به اصطلاح همین مطلبه، یعنی مستندشون همین روایت باشه. خب در اینجا نکته ای را عرض بکنیم با اون که این که مرحوم شیخ در اون روایت منصور ابن حازم در جمع دوم، یعنی در اون سلسله 726 استبصار نقل کردیم، که ایشون استناد کرد به آیه، گفتی که در آیه میگه که فداء صید باید هدیم بالغ الکعبه باشه. این استناد شیخ درست نیست، یعنی برای این که صید را کفارش را ما منحصر به مکه بکنیم به استناد این آیه که در این روایت آمده، این استناد شیخ درست نیست و استدلال شیخ به این درست نیست، بلکه مراد از این هدیان بالغ الکعبه این است که این باید اهدا بشود به سمت کعبه، یعنی مربوط به کعبه است، نه که در کعبه باید ذبح بشه، در مکه باید ذبح بشه. این آیه در صدد تعیین محل ذبح نیست که بگید محل ذبح کعبه است یا منا است، یا محل نهر کعبه است یا منا. اصلا در صدد بیان به اصطلاح مذبح نیست، در صدد بیان منحر نیست این آیه شریفه. میخواد بفهمه که این باید برسد به کعبه، این مربوط به کعبه است، حدیث که مربوط به کعبه است. خب معید این مطلب چیه؟ معیدش این است که کفاره صید اگر عمدی باشد در حج، اون محلش در مناه، در حالی که اونم داخل در آیه است. آیه شریفه 85 یا 86 سوره مائده اونجا دو قسم کرده، میفهمه که اگر شما صید را متعمدن انجام دادید حدیم بالغ الکعبه است. خب حالا این تعمد در حال احرام صید کردن گاهی در عمره اتفاق می افتد، گاهی در حج، خب هر دوش حدیم بالغ الکعبه است. خب بس باید شما بگید که اگر در حج اتفاق افتاد پس در اونجا کفاره حج را هم باید توی مکه انجام بدی، در حالی که همه قائلن که جای او در منا هست. اگر معنای هدیم بالغ الکعبه این باشه که شما حتما باید محل ذبح مکه باشه، پس باید بگی کفاره صید مطلقا چه مال حاج باشه چه مال معتمر باشد
هر دو اینها باید در مکه باشه، در حالی که برخلاف فتاوای علما هست، برخلاف اجماع هست. و مؤید دیگر این است که اگر هدیم بالغ الکعبه ملاک باشه، پس شما باید در حقیقت در قبال کعبه حتما قربانی کنی، در سایر جاهای مکه جایز نیست، چون هدیم بالغ الکعبه داره، حتما منحصرا باید در قبال کعبه باشه، در حالی که خود شیخ فتوا داد در هر جای مکه می شود انجام داد، منحصر به کعبه نیست. لذا ما نمی توانیم هدیم بالغ الکعبه را استناد بش بکنیم. مرحوم مجلسی در ملاذ الاخیار جلد 8 صفحه 341 مطلب خوبی ایشون فرموده، میفرماید که عبارت عربیشی بخونم. قال المجلسی والخبر، یعنی خبر همین احمد ابن محمد که حدیم بالغ الکعبه داشت، اما مخصوص بالعمره او المراد باب بالغ الکعبه ان یبلغ الکعبه او حوالیها و تفصیل به مکه و منا یظهر من الاخبار. خیلی مطلب خوبی ایشون میگه که اگر ما بخواهیم آیه هدیم بالغ الکعبه را معنا بکنیم، این روایتی که الان روایت به اصطلاح احمد ابن محمد بود، این اگر ما بخواهیم معنا بکنیم، دو راه بیشتر نداریم، یا باید بگیم که این روایت عبارت این بود که من وجب علیه هدیم فی احرامه فلهو ان ینهره حیث شا الا فدا السیف فان الله تعالی یقول هدیم بالغ الکعبه. ایشون میگه ما اگر هدیم بالغ الکعبه را اینجوری معنا کنیم که حتما باید در مکه واقع بشه، پس باید بگیم که این روایت منحصرا مربوط به عمره است، آیه را باید بگیم منحصرا به عمره است، که نه حج را ازش بیرون بکنیم، یا باید اینجوری بگیم، یا بگیم نه بالغ الکعبه معنای دیگری داره، یعنی یبلغ الکعبه او حوالیها، معنای کعبه این نیست یعنی خود مکه، بلکه مکه کعبه و حوالی مکه که شامل منا هم بشه، شامل خونه های مکه هم بشه. خب این آیه فقط در صدد این است که این قربانی برسد به کعبه و حوالی کعبه. بعدم تفصیلش در روایت آمده، تفصیلش در روایت آمده است که فرموده مثلا عمره مربوط به مکه میشه و حج کفاره حج مربوط به منا میشه. این از روایات ما بفهمیم، و یا از خود آیه که نمیتوانیم این هدیم بالغ الکعبه را ازش استفاده بکنیم و بگیم مربوط به مکه است. والحاصلش مهد والحاصل ان القرض من الخبر تجوید و ذبح و فداء غیر صید فی غیر مکه و منا، و اما فداء و صید فلا بد من سیاقی الی قرب الکعبه للآیه. این مطلب جالب دیگری که ایشون دارد اینه، میگه اصلا ما میتوانیم بگیم از این خبر احمد ابن محمد دو تا مطلب استفاده میکنیم. یه مطلب این است که غیر صید را، فداء غیر صید را ما میتوانیم در غیر مکه و مدینه هم بکشیم، ولی فداء صید باید برود به نزدیکی مکه، حالا یا در خود مکه یا در منا. این روایت در صدد این هست که بیاید آقا کفاره که از بابت غیر صید آزادی در منا باشه، در مکه باشه، در جاهای دیگری باشه، در بیرون حرم، در هر جایی باشه، اما فداء صید اون ویژگی داره که اون باید به نزدیکی کعبه باشه، حالا یا در منا یا در کعبه. اینم مطلب خوبیه که ایشون فرمودند که از روایت این استفاده رو بکنیم. مرحوم فاضل مقداد ایشون هم یه حرفی دارن. ایشون فرمودند که در کندل عرفان فی فقه القرآن جلد 1 صفحه 325 اونجا ایشون میفرماید که هدیم بالغ الکعبه برای چه تفسیر میکنه، میگه قیل معناه یذبح الهدی فی الحرم، بعد یا معنا کردن هدیم بالغ الکعبه یعنی حد را ما در حرم قربانی کنیم، و اما صدقه بهی ففی الحرم ایضا عند الشافعی، و صدقه هم که میخواییم بدیم این قربانی را به دیگران اینم در حرم باشه. شافعی و ابو حنیفه اینجوری گفتن حیث شا. اما اصحاب ما اونها فرمودن ان کان فی احرام العمر ذبح فی الحرم بفناء الکعبه فی الحضوره و تصدق به هناك، اگر احرام عمره باشه کفارش در مقابل کعبه ذبح بشه، همونجا هم تصدق میدیم، صدقه میدیم. اما اگر در احرام حج باشد این قربانی در منا قربانی میشود این کفاره، و در همونجا صدقه میدهیم. خب غرض ما از نقل کلام فاضل مقداد این است که میخوایم بگیم که ایشون هم فرمودد که حدیم بالغ الکعبه معناش ذبح در کعبه نیست، ذبح در حرم نیست، برای اینکه آیه شامل کفاره حج هم هست و کفاره حجش در منا هست، و از این جهت گفته که اصحاب مظهر سید حج را منا قرار دادن. پس استدلال شیخ به آیه برای اثبات محل عمره به صلاح کفاره در عمره سیدی در مکه، این استدلال استدلال تامی نیست. اختیار ما اینه، مختار ما این است که شخص در کفاره عمره مفرده مخیر است ذبح و نهر را در مکه انجام بده یا تأخیر بیندازه در منا انجام بده، گرچه حالا در مکه انجام بده افضله. همون فرمایش است علی ابن بابوی فرموده و این فتوا مورد قبول ما هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.